أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن فصلون فی ما یستحب و فیه زکاه بل مال و تجاره و هو المال الذی یملکه شخص و اعده لتجاره. سواء كان الانتقال إلي بعقد معاوضة أو مثل الهبة أو الصلح أو الإرث على الأقوى. در مستحباتي كي زکات واجب نیست، زکات مستحب خوب است بدهد. اول مال و تجاره، یعنی کسی کاسبی کند، درآمد پیدا کند، این درآمد را مستحب از خمسش رو بدهم. خب زکات ندارد، برای اینکه زکات به اون نه چیز تعلق میگیره. خمس دارد اگر زائد بر مؤونه سال باشه. کاسبی کرده است و خرج و مخارجش رو از اون کاسبی اداره کرده است و الان زائد بر سرمایه ای که خمس داده است چیزی پیدا کرده است، خب اون زائد را الخمس و بعد المعونه باید خمس او را بده. اما یه چیز دیگر هم هست، این که مستحب کسی که کاسبی می کند زکات درآمدش رو بده. حالا تفاوتم نمی کند این که خرج و مخارجشو از این برداشت کند نکنه، در سال هرچه پیدا کرد زکات اون مستحبه. اما بعد می فرماین نصاب داره، نصابش نصاب طلا و نقره است، یعنی 15 مثقال طلا اگر این درآمد داشت مستحب زکاتش رو بده. لذا یه فرق کرد با خمس، این که خمس هر چه درآمد پیدا کرد بعد از خرج و مخارجش باید خمس بده. یه فرق پیدا کرد با زکات، و این که زکات به 9 چیز تعلق میگیرد وجوباً بحثی کردیم تمام شد. یکی هم کاسبها، تاجرها اگر تجارت کردن به مقدار 15 مثقال طلا درآمد داشتند مستحب یک چهلم او را زکات بدن. این بحث یه بحث بغرنجی شده است. برای خاطر این که این زکات مستحب منافات داره با اون روایاتی که میگه که زکات بر 9 چیز تعلق میگیره. سابقا هم روایاتش رو خوندیم و تأکید شده بود نه کم نه زیاد، 8 تا نه، 10 تا نه، فقط 9 تا. 8 تا اگر یادتون باشه یک کسی خدمت امام صادق سلام الله علیه گفت که یبن رسول الله به چند چیز زکات تعلق میگیرد؟ حضرت فرمودن به 9 چیز. 9 چیز را شمردن، همون قلات اربعه و مواشی ثلاثه و نقدن. این گفت یبن رسول الله اون جایی که من زندگی می کنم برنج خیلی داره، نمیدونم وضع چه جوری، یعنی سوال تعریض آمیش کرد. آقا عصبانی شدن، فرمودن من بهت میگم که زکات به 9 چیز تعلق میگیره، تو برنجو به رخ من میکشی؟ نه، زکات به 9 چیز تعلق میگیره. اون روایت ها روایات انحصاریه. این روایت های امرون میخواد در مقابل اون انحصار قد علم بکنن و میفرماید علاوه بر اون 9 تا 4-5 چیز هست، یکی هم مال و تجاره. فقها این دو دسته روایت را حمل کردن، این مال و تجاره و امثال مال و تجاره را بر استحباب گفتن به 9 چیز زکات واجبه، اما به بعض چیزها هم زکات مستحبه. چرا؟ روایت داریم، روایت هم دلالت بر وجوب داره اتفاقا. به مال و تجاره می فرماید زکات واجبه، این وجوب را حمل بر استحباب کردن، جمع بین روایات کردن، گفتن اون روایات 9 تا مال زکات واجب، این روایت که غیر نهتاس برای زکات مستحب، یعنی یه شهرت به سزایی پیدا کردیم، هم در میان قدما هم در میان متأخرین. مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع میکنند، خیلی از بزرگان مثل صاحب جواهر خیلی مفصل در این باره صحبت میکنند، چنانچه مرحوم سید در حالی که زکات مستحب به چند چیز متعلق است خیلی مفصل صحبت کردن، در حالی که یه امر مستحبیه اما مفصل، من جمله این مال و تجاره رو اگر مطالعه کرده باشید خیلی مفصل مرحوم سید در عروه هم خودشو هم فروعشو آوردن. بوق و رنج مسئله اینجاست که این حمله بر استحباب جمع عرفی نیست، جمع دلالی نیست، جمع تبرعی است، برای اینکه روایاتی که میگه نه به نه چیز نه غیر اون، راوی میگه که به برنج، به حبوبات دیگر حضرت میفرماید نه به نه چیز. یه روایاتی هم میگه که مال و تجاره زکات داره، حالا مال و تجاره زکات داره بخوایم حمله بر استحباب بکنیم عرف نمیپسنده، جمع بین این دو چون اون تهدید کرده حتی اعتراض کرده، حالا ما خوب امام علیه السلام خوب بود به اون آقا بگن که به این برنجای تو زکات تعلق میگیرد مستحب، برای اینکه یکی از چیزهایی که فرمودن و بعد درباره صحبت میکنیم همین برنج مطلق حبوبات را گفتن زکات داره. خب حضرت چرا اعتراض کردن؟ بهش بگن که اون نه چیزی که گفتم واجبه، برنجم خوبه، زکاتشو بدیم. اما نداریم تو روایت ها که خوبه زکاتشو بدیم، ما میخواییم درستش بکنیم. رضا مسئله مشکلی شده، از یه طرف مشهور گفتم که به مال و تجاره زکات تعلق میگیره، از یه طرف گفتن چیزی که خمس داره دیگه زکات نداره، از یه طرف گفتن که هم خمس بده هم زکات مستحبی بده، و اینا جمع عرفی نداره. اگر کسی بتونه جمع عرفی درست بکند که مشهور همین کار را کردن هم قدما هم متأخرین، که تا مثل مرحوم صاحب جواهر جدمن، مرحوم سید جدمن، فصلون فی ما یستحب و فیه الزکام الاول مال و تجاره و هو المال الذی یملکه الشخص و اعده للتجاره. دیگه اون مال هم هر چی میخواد باشه، از هر کجا میخواد آورده باشه. این حتی مثلا زکات واجب داره، گندماش 144 من شده، یا اون نقدینش 15 مثقال طلا شده، خب این باید زکاتشو بده. حالا میگن که باید زکاتشو بدی، باید خمسشم بدی، باید زکات مستحبشم بدی، باید زکاتشو بدی به حد نصاب رسیده، باید مستحبنم زکات بدی برای خاطر این که تجارت کردیم، خمسم باید بدی برای این که زائد بر مونه سالته.
زمان و مکان حکم کنه و اقتصاد مردم برداشه امام مستحب است و مالی داره
زکار زمان و مکانم هیچ دخالت در بحث ما نداره. به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در فقه ما، اما تو بحث ما هیچ دخالت ندارد و رفع این بغرنج را نمی کنه. لذا ما نمیتوانیم قبول کنیم این زکات مال و تجاره. اگر یه اجماعی باشه، اجماع از قدما، از متأخرین، از روایات گرفتن، یعنی خودشون گفتن، مرحوم شیخ طوسی فرمودند و جمع بین روایات رو به حمل وجوب استحباب کردند، مرحوم علامه، مرحوم محقق در شرایط، مرحوم شهیدن در همین لومعه و شهر لومعه، اینا همشون گفتند که آقا یه دست روایات داریم میگه به نه چی، یه دست روایات داریم میگه به همه چی، ما اون نه چیزه را حمل بر وجوب میکنیم، اون همه چیزه را حمل بر استحباب میکنیم. خب از اجماع و شهرت معلومه باید بترسیم، اما این مسئله انصافاً مسئله بغرنجی شده، تمسک به اجماع، تمسک به شهرت، در حالی که شهرت اجماع مدرکیست، مدرکش هم روایات، دقت اصولی به ما میگه این جمع عرفی نیست، این جمع تبرعیه، از درد ناعلاجی تو اینا را حمله بر استحباب میکنی و الا منافات داریم. این یک مسئله است که این مسئله مشکلی شده است انصافاً. اما همینطور که مرحوم سید به طور جذب گفتند، دیگرانم به طور جذب گفتن مال و تجاره زکات داره. گفتم بعض اوقات اگر بخوایم حرفشون رو بشنویم سه تا زکات و خمس باید بدیم. یک کسی پول مخمس داره و انداخته تو تجارت و معونه سالشم برداشته و سر سال شده، الان استفاده کرده. الخمسو بعد المعونه، میگه که خمسه ای رو بده. یکی همه این مال و تجاره نقدینه، 15 مثقال طلا بالاتر رفته، میگه زکاتشم بده. یکی هم مال و تجاره است، میگه زکاتشو بده. هم زکات واجب، هم زکات مستحب، هم خمس. و ملتزم شدن به این هر کاریش بسیار مشکل. به خلاصه حرفی، مشکل تر از این مرحوم سید در اینجا 7 شرط میکند. و این 7 شرطی که مرحوم سید در اینجا دارن، یک روایت بر طبق این 7 شرط نداریم. این دیگر مسئله اول بغرن تر شده، مشکل تر شده. مرحوم سید می فرمایند و یشترط و فیه امورون، در این مال و تجاره چند تا امره. الاول بلوغه حد نصاب نقدن، خب تو هیچ روایتی نداریم. اون روایاتی که هست می فرماید که اگر تجارت کردی زکاتشو باید بدی، یا حالا به حد نصاب برسه به حد نصاب نرسه. الثانی مزی الحول، بازم این الثانی مزی الحول دلیل نداره که 1 سال روی این بگذرد تا این که زکاتش مستحب باشه. اما اگر در وسط سال این درآمد را خرج کرد، زکات مستحب نداره، دلیل نداریم. از سالس بقا و قصد الاکتساب، این باید دست از تجارتش بر نداره، و الا اگر دست از تجارتش برداشت خمس مستحب نیست. یک کسی کاسبی کرده، کاسبیش هم رسیده به حد نصاب 15 مثقال طلا به بالا استفاده کرده، اما در مقادش تعطیل کرده، میگن نه تو زکات مستحبی نداری. اون کسی مستحب به زکات مستحبی داره که سال بعدم بخواد کاسبی بکنیم، دلیل نداریم. عراب بقا و رأس المال، یک کسی 15 مثقال طلا استفاده کرده، اما داده جهیزیه دخترش، این هم زکات مستحبی نداره. الخامس ان یطلب برأس المال آب زیادته، تجارت کرده برای سود بوده، برای بیکاریش نبوده، این هم زکات مستحبی نداره. الصادث ان يكون له رأس المال و يريد المنفع من التجاره الصاب ان الزکات يتعلق بالعين كما في الزکات الواجب الصامن لو كان رأس المال من العروض و غیر النقدين فلا بد من ان يبلغ بمقدار النقدين. در زکات مستحبی اگر استفادهش استفاده پولیه باید به 15 مثقال طلا برسه و الا زکات نداره. خب این 8 شرط را ایشون جزمن فرمودن. من نوشتم قلت و هذه الشرائط ليس عليها دليل معتنى به من الروايات. اما نوشتم ولكنه اطبق عليه الاجماع من القدماء والمتاخرين. لذا این اجماع چون اصلش خرابه دیگه فرعش هم خرابه، برای اینکه از اصلش اجماع مدرکیست خودشون تمسک به روایات کردند دیگه فرعش هم درست نمیاد. من نوشتم که اگر لکنه اطبق علیه الاجماع من القدماء والمتأخرین. خب این حرف شما ربطی به حرف من نداره. ببینی مرحوم سید 8 شرط کردن برای زکات مستحبی مال و تجاره، این 8 شرط یه دلیل ندارد. ما ایره داریم میگیم یک روایت نداره. خب نداره، دلیل نداره. حالا یکیش متعلقه به عینه، یکیش اینه، دوتشون طوری، ما بقیه چی؟ 8 شرطه. 8 شرط خود صاحب جواهر میفرماید دلیل بر این مطالب نداریم. روایت بر این مطالب نداریم. مگر تمسک به اجماع، اگه تمسک به اجماع کسی بکنه دیگه مباحثه امروز ما هیچی. اینجور بفرمایید، همینطور که صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه از اول که وارد شدن فرمودن از زکات مستحبی داریم اول مال و تجاره و اطبق علیه القدماء والمتأخرین، بعدم این 8 شرطی که مرحوم سید کردن صاحب جواهر کردن، بعدش هم فرمودن که وقد اطبق علیه القدماء والمتأخرین علی ذلک. اگر ما تمسک به این اجماعها بکنیم خب هیچی، مخصوصا تسامح در ادله سنن هم بیاریم جلوها، بگیم امر مستحب بسو، این اجماعها و لا مدرکی بازم حجت است و اون چه قدما و متأخرین فرمودن که مرحوم سیدم در عروه فرمودن درسته ها به قاعده تسامح در ادله سنن خوب در میاد، اما غیر از این دیگه نه. مطالعه کنید تا فردا انشاءالله.